بله، قصه در واقع خونه های خالی رو با هم دیگه شنیدیم. آقای پور محمودی یاد کتاب بابا لنگدراز آنشلی افتادم که میگه اگر همه ما یه جوری به حق خودمون راضی باشیم، هر کدوم از ما مثل یه پادشاه میتونیم زندگی کنیم. در صورتی که حالا طبق آخرین اطلاعاتی که من به دست آوردم، 2,700,000 خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارن و نام 1,500 شخصیت حقوقی در این بین به چشم میخوره. اما در واقع جزئیات و اطلاعات دقیق تر رو باید از معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران دریافت کنیم. از رادیو تهران سعادت آباد به شما سلام میکنم آقای دکتر محسن ابراهیمی.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان عزیزتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. همونطور که همه در جریان هستیم، تهران پایتخت ایران همیشه سراسر از جاذبه بود و خیلی‌ها به این کلان شهر به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کردن. به همین موضوعی که روند خونه‌های خالی تو تهران رو در واقع یه شدت و اوجی بهش داده. حالا در مورد همین موضوع مالیات بر خانه‌های خالی هم بر همین در واقع موازات یه بحث و نزاعی همیشه روش بوده. ما می‌خوایم از شما بپرسیم، بدون هیچ مقدمه‌ای بگین، اون سامانه املاک و اسکان کشور بود، بالاخره به در واقع اداره مالیات تخصیص داده شد از طرف معاون اول رئیس جمهور یا خیر؟
عرض کنم فرمودید بدون مقدمه، ولی من دوست داشتم مقدمه رو هم بگم در تایید فرمایش شما که بله، واقعا سرمایه گذاری و جذابیت سرمایه گذاری در تهران بیشتره. به همون نسبت هم سهم مالیات شهر و استان تهران نسبت به سایر استانهای دیگه خیلی بیشتره و ضرورت این که به هر حال برنامه های دولت در شهر مثل تهران زودتر انجام بگیره وجود داره.
بله.
اما در مورد سوال شما عرض کنم که واقعیت رو بخواید، اون چیزی که باید عملیاتی بشه و اون چیزی که دیتایی که بتونه ما رو اتکیه‌گاه ما باشه برای اینکه ما مراجعه بکنیم و مالیات ستانی بکنیم در این خصوص، خیر. اطلاعاتی جمع‌آوری شد بر اساس خود اظهاری های مردم، خیلی ها پاسخ ندادن و اونهایی که پاسخ ندادن در حکم خانه خالی براشون تلقی شد. تازه اون اطلاعاتی هم که اونجا بوده اطلاعات کامل املاک نبوده. میدونید که خیلی از املاک هنوز سندهای قدیمن و سند به اصطلاح تکبرگی نگرفتن، پس تو سامانه ها ورود نکردن.
خیلی برای متوفیه، یعنی هنوز در واقع خیلی از این خونه ها سند زده نشده و صاحبانشون از دنیا رفتن.
خیلی ها اینطوری هن، خیلی ها به هر حال خانه ها در واقع ساخته شده، هنوز پایان کارشون نگرفتن، به تبع اون سند هنوز سند قدیمیه، در نتیجه اطلاعات لازم برای اینکه یک پایگاه دیتای کاملی داشته باشیم و حرکت بکنیم وجود نداره. اما به موازات این قضیه ما مشکلات داشتیم. آقایون نمایندگان مجلس پی بردن به اینکه این ماده 54 مکرری که در قانون مالیات‌های مستقیم از سال 94 تصویبش کردن، جذابیتی برای مانع شدن افرادی که میرن در خانه‌های خالی سرمایه گذاری میکنن رو نداره، به دلیل اینکه خب مالیاتی که برای اون دیده شده در یک سال اول اشکالی نداره، اگر در سال دوم بعد از مالکیتشون همچنان خالی بمونه معادل یک دوم مالیات اجاره باید پرداخت بکنه و بعد سال سوم معادل مالیات اجاره. خب این با توجه به نرخ افزایشی مبلغ مسکن جذابیتی نداره از نظر مجری قانون و یا تغییر رویه‌ای بده اون سرمایه گذار که بخواد خونه‌شو زودتر بفروشه خالی نمونه، چون مالیاتش عدد بزرگی نخواهد بود. به همین دلیل آمدن لایحه‌ای رو تصویب کردن که اون زمان رو بیشتر کنن، استحضار دارید دیگه، مبالغ رو کردن 10 برابر.
بله.
مالیات اجاره که بتونن انگیزه ایجاد کنن. این الان دوباره بین مجلس و شورای محترم نگهبان در رفت و آمد هست که این اشکالاتش رو برطرف بکنن و تصویب بشه. اگر تصویب بشه هم الزامات ما و هم
یعنی هنوز
الزامات
نشده.
وزارت مسکن و شهرسازی و هم شهرداری الزامات دقیق‌تری خواهد بود به گونه ای که ما میتونیم از طریق یک پایگاه اطلاعاتی که مردم خودشون ابراز بکنن و همه موظف باشن برای ابراز این اطلاعات،
یعنی بحث همون افشاگری و از طریق سودزنی منظورتون دیگه؟
یعنی ما بزرگترین مشکلمون بحث اطلاعات هست،
یعنی تو کوچه ها همسایه ها زیرا به همدیگر رو بزنن و زنگ بزنن خبر بدن؟
نه همسایه ها نه. یعنی اگر من که مالک هستم اگر واقعا اعلام نکنم تو اون پایگاه که من مالکم، بعدا از یک سری حقوق در جامعه برخوردار نیستم. میدونید که به هر صورت آنچه که در
یعنی جریمه
همه
میشن؟
کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته داره انجام میگیره اینه که همه مردم مشارکت کنن در موضوع مالیات و اساسی ترین کار مشارکت ابرازه، اینکه واقعا من اعلام بکنم به طور شفاف که من مالک چه جایی هستم و اگر قانون بر من مترتب هست موضوع مالیاتش انجام بدم.
اگرم نگم و دیر بگم چی؟
حالا خب بایستی از یک سری مثلا امکانات اجتماعی محروم بشم و اینها توی این قانون خوب دیده شده، اما ما منتظر تصویبش هستیم. اگر نهایی بشه و بیاد خب خیلی دست و بال ما رو باز میکنه. اما نگاه دیگه ای هم هست، یعنی واقعا اگر ما الان فوکوس کردیم رو خانه های خالی، این با یه تغییر در بازار یا یه تغییر در سیاست های اقتصادی ممکنه یک منبع مالیاتی ناکارآمد بشه. یعنی شما امروز به خاطر شرایط تورمی خب مایل هستن اونایی که صاحب ملکن ملکشون رو به عنوان سرمایه نگه دارن و ترجیح میدن این رو به خصوص خونه های نوساز رو به اجاره با نگذارن تا خونه به عنوان دست اول فروش بره و خونه نو فروش بره.
بله.
خب درشون جذابیت.
آقای ابراهیم مثل چیا گفتین از یه سری از موقعیت اجتماعی محروم میشن؟ مثلا چی؟
عرض کردم مثلا کلیه این حالا این چون توی لایحه است و هنوز در واقع مصوبه مجلس نشده نمیشه بهش اتکا کرد، ولی حتی از داشتن کارت بانکی هم میتونن محروم بشن، تسهیلاتی که در بانک ها میتونن بگیرن و از این قبیل کارها.
متوجه شدم آقای ابراهیمی، ماشاءالله خیلی جامع داری صحبت میکنی. به سوالات بعدی برسم. اینکه یه زمانی مد شده بود خونه خالی رو پرده میزدن و چراغ روشن میکردن که مثلا بگن اینجا دارن زندگی میکنن، گفتین که یه سری هم حالا از طریق سودزنی و افشاگری باید ابلاغ کنن. بگین چطور غیر از این راه و روش ها چطور متوجه خونه های خالی میشی؟
ببینید البته فرمایش شما درسته.
سری روش جواب میده؟
الو؟
بله دارم میشنم صدتون. بله
بله. البته فرمایش شما درسته. اتفاقا چند نکته ای از همین موارد بود که شورای محترم نگهبان ایراد گرفت که این یه مقداری ابهام داره، باید شفاف سازی بشه. اما روش اصلی این موضوع این هستش که به هر حال افراد این اجازه رو دارن اعلام بکنن که من دو تا خونه دارم و هر دو خونه رو دارم استفاده میکنم و به این دلایل استفاده دارم. طبعا کسی که در واقع کارش در مورد خانه های خالی خیلی نیاز داره که این رو انجام بده معمولا سازنده ها هستن و به هر حال بیش از یک واحد مسکونی.
بله، بله.
اونها صاحبش هستن، صاحب مثلا ساختمان با 8 طبقه.
آقای ابراهیمی به ما بگین که کلن مالیات این خونه های خالی چطوری محاسبه میشه، بر چه اساسیه؟
ببینید اگر الان آنچه که قانون در ماده 54 مکرر این هست که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان خانه خالی شناخته شده باشه و در این صورت اگر تا سال دوم همچنان خالی بمونه، سال دومش مشمول یک دوم مالیات اجاره املاک مشابه هست.
و بخواین یه رقمی به ما بگین چند تا خونه خالی توی تهران داریم؟
اگر آمارش رو داشتیم که حتما دنبال میکردیم. مثلا اینه که این اطلاعات هنوز کامل نشده، ولی آمارهای مختلفی هست. 2,500,000 هست، 700,000 تا هست.
من 2,700,000 در تهران شنیدم،
اما بعید میدونم اینا اطلاعات درستی باشه. باید اون سامانه تکمیل بشه. به نظرم میرسه دوستان در وزارت مسکن و شهرسازی،
بله،
راه و شهرسازی، معذرت میخوام،
بله بله،
دارن تلاش‌های زیادی می‌کنن که این سامانه رو
شما سال اول منو گفتین خیر این سامانه ملی املاک و اسکان به شما در واقع واگذار شده یا نه؟
ببینید در یک فاز اول یک سری اطلاعات آمده که فقط بر اساس اطلاعات ابرازی مردم هست که این اطلاعات خیلی خام بوده. مجددا تو جلساتی که برقرار شده گفتیم که این امکان با این اطلاعات امکان رفتن سراغ مالیات بسیار مشکله و هزینه های سازمان رو بسیار بالا میبره.
بله.
و خیلی ها رو ما به هدف نمیزنیم.
بله.
اشتباه میگیریم.
همینطوره.
بعضی ها اصلا اطلاعاتشون چون جواب ندادن همچنان، یعنی خب کسی که میدونه برای خانه های خالی دارن ازش اطلاعات میگیرن خب جواب نمیده.
بله.
اون کسی که مشکلی نداره و خانه خالی نداره فوری جواب میده. درچه این پایگاه اطلاعات کافی تا الان نبوده. اما اگر اون الزامات ایجاد بشه به نظرم میرسه که به سرعت بتونیم اینو انجام بده.
من از گفتار شما اینطور استنباط کردم که حالا زمان میبره دیگه.
من عرض کردم به یه نکته دیگه هم اشاره کردم، شما اگر اون موضوع رو بهش بررسی کنید، اصلا اگر شما 6 ماه دیگه وضعیت اقتصادی ما تغییر کرد فکر میکنید ما این همه خونه خالی خواهیم داشت؟ همونطور که در صحبت‌های اول برنامه‌تون یک دوست عزیزی که من اسمشون نمیدونم به درستی اشاره کردن، واقعا یه سرمایه گذاری برای مسکن که طرف میخواد یه خونه رو بسازه و اون رو بفروشه تا سود ببره کارش توسعه پیدا کنه، برای چی خونه رو بسازه بعد نگه داره؟ ما فقط علت این
فضای اقتصادی خالی
به خاطر اینه که شرایط امروز ما در اقتصاد اینه که دفعه 50% قیمت خونه میره بالا. اگه واقعا خونه
بالا، شما به مردم هم حق میدین که نگه دارن سود بیشتری بخوان به جیب بزنن. درست داری میگی.
من دارم این سپرده بانکی دارم برای با خونه عمل میکنم، همون چیزی که الان توی دلار هست.
بله بله، ممنونم از شما، واقعا فرصت نیست، خیلی هم طولانی صحبت کردیم. مرسی از این گپ مفصل، روزتون بخیر دکتر محسن ابراهیمی. خداحافظ.
خداحافظ.